بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شد. جایزه حقوق بشر فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به سندیکای اتوبوسرانی تهران رسید. و صندوق ذخیره ارزی ایران 23 میلیارد دلار اختلاف حساب دارد. ساعت 22 در ایران. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با چند خبر و گزارش های این بخش خبری. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران ارائه کرد. جزئیات بیشتر در ارتباط با این گزارش را در گزارشی از گلناز اسفندیاری بشنوید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود اعلام کرده است که تحقیقات این نهاد سازمان ملل درباره فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله گزارش‌ها درباره مطالعات مخفی ایران در زمینه تولید بمب اتمی به خاطر عدم همکاری تهران به بن‌بست رسیده است. در گزارش آژانس که بخشی از آن از سوی خبرگزاری‌های بین‌المللی منتشر شده آمده است که ایران شمار سانتریفیوژهای خود را افزایش داده است و اکنون ایران دارای 3820 سانتریفیوژ فعال در زمینه غنی‌سازی اورانیوم است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود می‌گوید که نتوانسته است در مورد مسائل حل نشده در پرونده هسته‌ای ایران، مسائلی که به نوشته این آژانس باعث بروز نگرانی‌های جدی شده، به پیشرفت واقعی دست یابد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر اعلام کرده بود که برخی از اسناد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی مطالعاتی را در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم، آزمایش مواد منفجره و تحقیقات بر روی کلاهک‌های هسته‌ای برای موشک‌های دوربرد انجام داده است. ایران این اسناد را جعلی خوانده بود، اما یک مقام سازمان ملل که نامش فاش نشده به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته است که اطلاعات آژانس از چنان کیفیتی برخوردار است که ایران ناگزیر شده آن را جدی بگیرد و در این باره پاسخ دهد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم همکاری جمهوری اسلامی در حالی منتشر می‌شود که روز یکشنبه منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفت که تهران تمامی ابهامات آژانس را برطرف کرده است. امروز هم حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران گفت که تهران امیدوار است با ادامه گفتگوها مشکلات حل شود.
تمام مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم در نطنز هم در اصفهان، که البته عمدتا در نطنز چون غنی‌سازی در نطنز صورت میگیره، در واقع این تحت کنترل، نظارت و مهرموم آژانس هست.
سازمان ملل متحد تا کنون با تصویب 3 قطعنامه از ایران خواسته است فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما ایران این خواسته را نادیده گرفته است. کشورهای غربی نگرانند که ایران از روند غنی‌سازی اورانیوم برای تولید بمب هسته‌ای استفاده کند، اما ایران غنی‌سازی اورانیوم را حق خود می‌داند و می‌گوید که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. احتمال می‌رود که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باعث افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم شود.
گزارش امروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش‌هایی را هم در پی داشته است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش منتشری آژانس را پیام مثبت و مهمی برخلاف اظهارات آمریکا توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای سلطانی گفت این گزارش تصریح می‌کند که ایران امکان دسترسی به مواد و تأسیسات هسته‌ای را بدون هیچ گونه مانعی فراهم کرده است. نماینده ایران در آژانس با اشاره به بخشی از گزارش منتشره درباره اینکه ایران قطعنامه‌های شورای امنیت مبنی بر تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی را اجرا نکرده است گفت ایران دلیلی منطقی و حقوقی برای انجام تعلیق نیافته است. از این رو نمی‌تواند از حق غیرقابل انکارش که در اساسنامه آژانس نیز آمده است بگذرد. آقای سلطانی همچنین گفت ایران به توافقات خود بر اساس مودالیته عمل کرده است و انتظار دارد بازرسی ها و اجرای پادمان به صورت عادی درآید. جایزه روز نقره‌ای فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در سال 2008 به سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و به منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره این سندیکا تعلق گرفت. در بیانیه منتشره این فدراسیون آمده است که فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل افتخار دارد که به منصور اوسانلو و سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه برای دریافت جایزه روز نقره‌ای تبریک بگوید. جایزه روز نقره‌ای همه ساله به خاطر تلاش‌های فردی و گروهی کسانی که به عدالت اجتماعی و برابری در سراسر جهان کمک می‌کنند تعلق می‌گیرد. مراسم اهدای جوایز امسال روز 15 اکتبر در پارلمان اروپا انجام خواهد شد. و سرانجام این که میزان موجودی صندوق ذخیره ارزی ایران 7 میلیارد دلار اعلام شد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام این رقم گفت دولت تاکنون گزارش مکتوبی از موجودی حساب ذخیره ارزی به مجلس شورای اسلامی نداده است. او گفت هفته گذشته نماینده بانک مرکزی با حضور در این کمیسیون موجودی حساب ذخیره ارزی را 7 میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته آقای ثروتی بر اساس محاسبات میبایست تاکنون رقمی حدود 30 میلیارد دلار به این حساب واریز شده باشد. جمهوری اسلامی ایران در 5 ماه اول سال جاری از محل فروش نفت نزدیک به 43 میلیارد دلار درآمد داشته است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-420-603-874-150.
خب از میان اسمس هایی که به دست ما رسیده اسمسی رو بخونم که بی ارتباط با این گزارش امروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم درباره فعالیت‌های بحث‌انگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیست. شنونده‌ای برای ما نوشته برخورد غرب با برنامه هسته‌ای ایران دوگانه است، چون اسرائیل و پاکستان و هند بمب اتم دارند و عضو NPT نیز نیستند، ولی آزادند و کسی به آنها کاری ندارد. شنونده‌ای به نام محمد رضا از دبی گفته آقای احمدی نژاد قرار بود پول نفت را بیاورد توی خانه ایمان، ولی حالا برای 20 لیتر بنزین باید 2 ساعت توی صف بیستیم. شنونده ای هم گفته دیشب آقای علی کردان وزیر کشور رو به بخش خبری شبکه 2 آورده بودند. در ابتدا ایشان رو دکتر کردان خطاب کردند. این شنونده خودش رو رضا از ایران معرفی کرده. و شنونده دیگری به نام آرش برای ما نوشته با توجه به آغاز سال تحصیلی درباره وضعیت معلمان هم گزارشی تهیه کنید، که میدونم که همکارام حتما در این باره در صدد تهیه گزارشی هستند. اما
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
9 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری. مبارزات و رقابت‌های انتخاباتی با شدت در جریان است و چهره‌های شاخص جریان موسوم به اصلاح طلب از یک سو و جریان سیاسی حاکم موسوم به اصولگرا از سوی دیگر در برابر یکدیگر صف آرایی کردند. جریان‌های سیاسی مخالف دولت با انتقادهای بسیار صریح از سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد خواستار تغییر وضع موجود هستند. همکارم فریدون زرنگار نگاهی داشته به آخرین تحولات در زمینه انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین روز شنبه در انتقاد از سیاست‌های دولت نهم گفت که طرح شعارهای تند و تیز موجب لطمه خوردن به ایران می‌شود و بهانه به دست دشمن می‌دهد. ناظران اوضاع سیاسی ایران این گفته‌های آقای خاتمی را ورود آشکار وی به میدان رقابت انتخاباتی ارزیابی می‌کنند. این در حالی است که روز دوشنبه خبرگزاری فارس به نقل از محمد حائری رئیس دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی نوشت محمد خاتمی در عرصه انتخابات حضور نخواهد داشت. برخی از ناظران و تحلیلگران اوضاع سیاسی ایران با حرکت از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی سفارایی‌های جناح‌ها و شخصیت‌ها را در برابر یکدیگر بی اهمیت می دانند و می گویند اصولاً برگزاری یک انتخابات نسبتاً سالم و کم تخلف ناممکن به نظر می رسد. حسین باستانی روزنامه‌نگار در پاریس از جمله این تحلیلگران است.
الان مهمترین پیش شرطی که در خصوص انتخابات واقعا تکلیف همه چیز روشن میکنه اساسا یک سلامت، حالا نه به صورت کامل بلکه حتی نسبی انتخابات هست. اصولا اگر در ایران مخصوصا با توجه به انتخابات هایی که اخیرا انجام شده و به ویژه انتخابات مجلس هشتم که یک انتخابات کاملا مخدوش بوده، حتی بی سابقه در تاریخ 30 سال اخیر، اگر انتخابات ها بخوان به این صورت برگزار بشه که اساسا دیگه همه این صحبت ها بلا موضوع میشه.
حال بدون در نظر گرفتن محدودیتی که آقای باستانی از آن میگوید، جریان موسوم به اصلاح طلب با چه برنامه و شعاری میتواند در مقابل رقیب عرض اندام کند؟ عباس صفایی‌فر، روزنامه‌نگار در تهران که به اصلاح طلبان گرایش دارد، بر این باور است که اصلاح طلبان لازم نیست چیز نوعی را عرضه کنند تا پیروز شوند.
طی این سالی که گذشته و تجاربی که مردم به دست آوردن در صحنه اجتماعی و زندگی فردی و جمعیشون، در واقع نیازی نیست که اصلاح طلبان شعار جدیدی یا حرف جدیدی یا به قول ما فیل بزرگی هوا کنند که بر اساس اون رأی اکثریت رو داشته باشند.
اما در جبهه موسوم به اصلاح طلبان هنوز چندگانگی دید می شود. از یک سو مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی، خود را نامزد کرده است. از سوی دیگر بدنه اصلاح طلبان از محمد خاتمی و عبدالله نوری، رئیس جمهور و وزیر کشور پیشین می خواهند تا به میدان بیایند. این در حالی است که هنوز نامزدی از سوی طیف حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی و یا جریان موسوم به کارگزاران خود را معرفی نکرده است. ابراز تمایل نامزدهای گوناگون از سوی اصلاح طلبان از نظر عباس صفایی‌فر نشانه چندگانگی در میان اصلاح طلبان نیست.
اگر دو نفر مطرح باشه، این دو نفر خودشون قادر هستند با گفتگوهای شخصی مسئله رو حل کنند و تمام نیروهای فعال از اصلاحات هم الان در واقع رایزنی هاشون حول این محور هست که اصول آمدن روشن بشود و بر اساس اون توافقات در درون آقایون شکل بگیره که به صورت متحد، یعنی اصلاح طلبان در واقع با یک نیروی واحد به صحنه خواهند اومد.
در حالی که حسین باستانی اما با دیدن چندگانگی موجود میان اصلاح طلبان، آن را ناشی از ترس از رد صلاحیت ها می داند.
بعضی از کاندیداهایی که در سطح اصلاح طلب و الان دارن مطرح میشن، با توجه به بحث رد صلاحیتی که دارن مطرح میشن، یعنی آقای کروبی مثلا فرض کنید که اگر که خب یه تأکیدی میذارن بر تعامل با نهادهای نظام و غیر و ذالک و میگن من کسی هستم که به خوبی این کار انجام میدم، تهش این هستش که ایشون عقیده دارن که ممکن هستش که نظام ایشون رو تحمل بکنه.
در جبهه اصولگرایان هم وضع بهتر نیست. ظاهرا محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، از نامزدهایی است که میتواند برای محمود احمدی نژاد خطرناک شود. بنابر این حساسیت هواداران دولت در برابر آقای قالیباف بسیار شدید است که این حساسیت اوج خود را در بستن روزنامه تهران امروز نشان داد. حسین باستانی، روزنامه‌نگار در پاریس، به رادیو فردا میگوید سرنوشت انتخابات بستگی به نظر رهبر جمهوری اسلامی دارد.
همه چی بستگی داره در جبهه اصولگرایان به نظر شخص آقای خامنه‌ای. اگر ایشون بخواد در واقع توان خودش رو بذاره پشت انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد، که با کمال تعجب نشانه‌هایی حاکی از این وجود داره که واقعا ایشون می‌خواد این کارو بکنه، در اون صورت به هر حال بقیه اصولگرایان مجبور به تبعیت خواهند شد. اگر هم یه عده بخوان در واقع تن ندن به راحتی به این مسئله، چیزی که مهم هست نقش‌آفرینی انتخاباتی نهادهای حکومتی و در رأسشون خب به هر حال سپاه هست که الان بسیج هم زیر مجموعه اون شده و خب وزارت کشور. اگر سپاه و وزارت کشور بخوان نقش آفرینی مؤثر بکنن در نحوه برگزاری انتخابات به شیوه که آقای احمدی نژاد دوباره انتخاب بشه، اصولا گذشته از اینکه در داخل محافظه‌کاران چه جناح‌بندی هایی هم وجود داشته باشه، من عقیده‌ام اینه که توانشو دارن این کارو بکنن.
به باور عیسی سرخیز، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در تهران، اما رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد ظاهر یک انتخابات آزاد را حفظ کند.
رهبری میخواهد دو جریان مطیع رو شکل بده و نمایشی از وجود دموکراسی در ایران رو که در اون احزابی حتی در تقابل و رقابت با هم هستند و احزاب حاشیه‌ای اصلاح طلب هم در اونجا در محدوده کوچکتر و در کنج میتونن بازی بکنن رو نمایش میده.
به رغم اینکه هنوز ماهای زیادی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، اما ناظران بر این باورند که باید در هفته‌ها و ماه‌های آینده شاهد رقابت‌های شدید انتخاباتی بود.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید درباره آخرین تحولات در زمینه انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران. با اینکه 9 ماه به این انتخابات باقی مونده. با این گزارش به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم، اما فیلتر شکن ما امروز و امشب هست shaptab.com 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 آخرین فیلتر شکن ماست که در ایران میتونین از اون استفاده کنید.